رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. به صورت زنده با شما هستیم. دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن 162 هم پل ارتباطی شما از جنس شنونده با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اگر که مایل باشید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و یا یعنی اینکه در اوقات فراغت خودتون رویداد رو دنبال بفرمایید و همچنین برای استفاده از آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون رویداد رو دنبال بفرمایید. این برنامه کاربردی رو میتونید از روی تارنمای رادیو گفتگو دریافت کنید. در بخش دیوار مخاطبین ایران صدا هم میتونید که نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. و اما موضوعاتی که در برنامه رویداد امروز بررسی خواهند شد: نگاهی به بازتاب‌های تزریق واکسن ایرانی به رهبر معظم انقلاب در محافل جهانی، به مناسبت هفته قوه قضاییه نگاهی خواهیم داشت به طرح تکریم ارباب رجوع در محاکم قضایی، اتفاقات در افغانستان و تحرکات طالبان در روزهای اخیر رو بررسی خواهیم کرد، پیگیری ماجرای سانحه اتوبوس خبرنگاران و جان باختن دو خبرنگار حوزه محیط زیست رو بررسی خواهیم کرد، نگاهی به هشدارها برای موج پنجم کرونا در کشور به ویژه کلان شهر تهران خواهیم داشت، و بررسی واکنش‌ها به اظهارات وزیر خارجه آمریکا و فرانسه مبنی بر صبر برای بازگشت ایران به برجام.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شرط دوست. رویداد.
در ایام هفته قوه قضاییه قرار داریم. اول تا هفتم تیر ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان هفته قوه قضاییه ثبت شده و هفتم تیر ماه هم سال روز شهادت شهید آیت الله دکتر بهشتی هست، معمار دستگاه قضایی. در برنامه امروز و در این بخش نگاهی خواهیم داشت به قوه قضاییه و طرح تکریم ارباب رجوع در محاکم قضایی. در این باره گفتگو میکنم با جناب آرمان احمدی، مدیر کشوری سامانه سجان و رئیس اداره سازمانهای مردم نهاد در قوه قضاییه. آقای احمدی سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیوی وزین شما هستم در خدمت.
درود بر شما، متشکرم از همراهیتون. بفرمایید که در قوه قضاییه برای این عنوانی که خدمت شنوندگان عرض کردم، طرح تکریم ارباب رجوع، چه برنامه‌ای در طول سال دنبال میشه؟ قطعا این روند ویژه هفته قوه قضاییه نیست و یک روال دائمی و همیشگی قرار هست که در قوه قضاییه باشه. در این زمینه بفرمایید که چه برنامه‌هایی داشتید، چقدر این برنامه‌ها به مرحله اجرا رسیدن و چه روندی رو هم در آینده دنبال خواهید کرد؟
عرضم به حضورتون بخشی از این وظایف وظیفه ذاتی دستگاه قضایی و تمامی دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی هست مبنی بر انجام وظیفه درست، انجام امور طبق روال اداری و احترام و تکریم ارباب رو حالت به قولی عمومی داره، در ارتباط با اینکه هر کارمندی، هر مسئولی، هر کسی که مردم بهش مراجعه میکنن وظایف ذاتی خودش رو به درستی انجام بده و پاسخگو باشه. از بحث عام این قضیه که بگذاریم، دو سند خیلی مهم در دستگاه قضایی مدون و ابلاغ شده و در حال اجرا میباشه در حال حاضر، که یکیش بحث سند تحول دستگاه قضایی است که در این سند تحول به طور گسترده به استفاده از ظرفیت‌های مردمی و پاسخگو بودن دستگاه قضایی در تمامی زمینه‌ها اشاره شده. و سند مهم دومی دیگری هم که ما داریم الان مسئول اجراش هستیم در حال حاضر، بحث دستورالعمل نحوه بکارگیری سازمان‌های مردم نهاد در دستگاه قضایی هست. یعنی اینجا علاوه بر اون بحث تکریمی که حضرت عالی فرمودید که معنیام رفتار درست، برخورد درست همکاران عزیز و زحمتکش ما در محاکم، دادسرا و سایر نهادهای قضایی هست، در ارتباط با ارباب رجوع فاز بعدی میاد اعلام میکنه که اصلا ما وظیفه داریم ظرفیت ایجاد کنیم برای مشارکت و همکاری کلیه ظرفیت‌های مردمی در دستگاه قضایی، چه در زمینه کاهش پرونده‌های قضایی، چه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، در زمینه عرضم به حضورتون بحث کاهش محکومیت‌های کیفری، بحث مجازات‌های جایگزین حبس، بحث حمایت از خانواده‌های زندانیان و قصه‌الهازا بحث صلح و سازش و غیره. علاوه بر این که ما وظیفه داریم که خب پاسخگو باشیم در قبال مراجعات مردمی، یک تکلیفی برای ما اینجا ایجاد شده که ما وظیفه داریم از کلیه ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم، یعنی به طوری که این سیستم و این دو دستورالعمل دستگاه قضایی رو شاید به یکی از مردم محورترین دستگاه‌های کشور تبدیل کنه انشالله.
و در این راستا بررسی کردید، ارزیابی داشتید برنامه‌ای که دنبال شده ارباب رجوع و مراجع کنندگان چه بازخوردی رو داشتن و چه
بخوششون استقبال کردن؟ ببینید الان من خودم مدیر یک سامانه مردمی هستم تحت عنوان سامانه سجام.
بله.
تو این سامانه که مکفف سامانه جامعه ارتباط مردمی هست، ما میایم خودمون رو به عنوان خدمتگزار مردم معرفی میکنیم. به چه صورت؟ ما میگیم که مردم عزیز ما یک سری درخواست ها دارن، یعنی یک سری ملاحظاتی دارن، یک سری مشاهداتی دارن، یک سری اتفاقاتی دارن که در زندگی روزمره ممکنه باعث زحمت این عزیزان بشه.
بله.
که ما ازش تعبیر به پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب و تخلفات میکنیم دیگه. این هر ناملایمتی که موجب کاهش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی میشه، اینجا هدف ما میشه.
درست.
یعنی هر آن چیزی که موجب میشه مردم از ما راضی نباشند، در حالت کلی میگم، عرض میکنم خدمتتون. خب در این حالت ما میگیم شهروندان عزیز ما بیان توی سامانه‌ای هست به آدرس sajam.scpd.ir ثبت نام کنن. تازه ثبت نام هم در این سامانه اجباری نیست، ما خودمون رو موظف میکنیم، هر شهروند، تاکید میکنم هر شهروند نظام جمهوری اسلامی ایران در این سامانه ثبت نام بفرمایند یا نفرمایند، اون باز اختیاری هست.
دوست.
و اون مطالبات عمومیشون در زمینه حقوق عامه بگیریم تا بحث تخلف و جرم و آسی در زمینهای مختلف توی این،
یعنی مستقیم میشه بفرمایید که چه موضوعاتی رو هموطنان در این سامانه تون ثبت کنند؟
حقوق عامه، منابع طبیعی، محیط زیست، فساد اداری، فساد اقتصادی، قاچاق، ارزم به حضورتون بحث انتخابات، بحث مواد مخدر و غیره. من عرض کردم هر چیزی که موجب ناراحتی مردم می شود، خیلی کلیه. بس حالا شما به سامانه مراجعه بفرمایید، به طور کامل مقابل مشاهده است این عرض بنده. در حال حاضر بیش از 130 هزار نفر از شهروندان ما افتخار دادن و در این سامانه ثبت نام کردن که در نوع خودش میشه بزرگترین سازمان مردم نهاد دستگاه قضایی.
یعنی این اون چه که در این سامانه سجام هست، هر اون چه مربوط به خارج از دستگاه قضایی است یا نه شامل دستگاه قضایی میشه؟
هم دستگاه قضایی هم خارج دستگاه قضایی. من عرض کردم هر موضوعی که موجب ناراحتی مردم میشه. ببینید ما میگیم پرونده، پرونده از کجا تشکیل میشه؟ یه سری دعاوی بین اشخاص هست.
بله. بله.
پرونده طلاق خدایی نکرده.
درست.
که دو طرف خصوصی هستن، ولی بخش عظیمی از پرونده های ما برمیگرده به اونجایی که مسئول زیرفت اون موضوع یا سازمان مرتبط با اون موضوع وظایف ذاتیشو به درستی انجام نمیده.
بله.
دستگاه قضایی که تولید پرونده نمیکنه، درسته؟
درسته.
ما میایم پرونده های جاهای دیگه به ما ارجاع داده میشه و اینجا خود ما رو هم دچار آسیب میکنه. مثلا برمیگردیم میگیم ما چندین میلیون ثبت پرونده در دستگاه قضایی داریم. بسیاری از این اتفاقات اگر تو همون سازمان های زیربط کارشو درست انجام بدهد ما اینجا دچار مشکل نمیشیم. به عنوان مثال شما یه شهروند می تشریف میبری خرید کنی، مواجه میشی با گران فروشی، درسته؟
بله.
خب شما باید یه وقتی بذاری بری زنگ بزنی بری تعذیرات شکایت کنی و غیره. ما تو این سامان کار شما را راحت کردیم، شما تو این سامان موضوع رو به ما اعلام میکنید، در اینجا دستگاه قضایی میشه وکیل مدافع شما به عنوان یه شهروند. نه کار داریم که شما کی هستید، نه میخوایم شما رو بشناسیم، نه اطلاعات اضافه از شما میخوایم. شما به عنوان یک شهروند اون دغدغه‌تون رو مطرح میکنید، وقتی این گزارش بیاد توی کارتابل شما بشینه، قوه قضاییه، معاونت پیشگیری، دادستانی و ترقی عزیزان همکار ما موظف میشن که این به قولی موضوع شما رو، مطالبه شما رو پیگیری کرده و به شما جواب بدن. حالا ممکنه شما یه مطالبه از شهرداری داشته باشی بابت آسفالت کوچه، یک بحث روشنایی مثلا بابت وزارت نیرو، یا خیلی جالب ترون سندیکاها و یا اخشار و اصناف هستن. مثلا شما میای میگی من یه کارگری هستم تو کارخونه کار میکنم که ایمنی توش رعایت نمیشه، جان من و همکارانم در معرض خطر هست. اگه شما بخوای بری روال عادی این کار شکایت کنی چقدر وقت و زمان میبره از شما؟ بودجه میخواد، پول میخواد، باید وکیل بگیری، تمر رو باطل کنی و غیره. ما اینجا همه اینو پیشگیری کردیم. ما میگیم شما
خب در این پیگیری شما چقدر زمان میبره جدایی از هزینه‌ای که شما کردین؟
ما وقتی میگیم سامانه عادی هست، آنی هستش، یعنی وقتی که شما
همین الان ثبتش آنی هست، پیگیری شما بالاخره یه زمانی میبره تا به نتیجه برسه دیگه.
ببین تو سامانه ما چیکار کردیم؟ وقتی میگیم سامانه یعنی دیگه سیستم پیپرلس و اون مشکلات پرونده های عادی رو نداره. شما میایین مطالبت رو اونجا تو سیستم ما ثبت میفرمایین، درسته؟
بله.
حالا یا گزارش یا شکایت یا پیشنهاد یا انتقاد یا هرچی، ما آنه سیستم به حالت هوشمند میاد یه ذریب ارزش به این میده، چک میکنه، صحت سنجیش میکنه و در همون استان با امضای مقام قضایی ارسال میشه به کارتابل سازمان مربوطه. همه اونا در این سامانه هستن.
درست. من یه سوال بپرسم آقای احمدی، مثلا اگر که شهروندی از روند رسیدگی پرونده خودش در خود دستگاه قضایی در یک شعبه گلایه‌ای داشته باشه، در این سامانه ثبت بکنه، رسیدگی شما چگونه خواهد بود؟ به چه سرانجامی میرسه؟
سامانه ثبت میکنه، یکی اون که نحوه گزارش نوشتن، مدارکی که میذاره، مستنداتی که میذاره بسیار مهمه، چقدر گزارش وزین باشه کار ما راحت تر هست.
درست.
ما گزارش آنی رو سیستم میگیریم، روی کارتابل معاون پیشگیری از وقوع جرم استان میشینه و اون گزارش آنن ارسال میکنه برای مقامات قضایی استان، یا رئیس کل هست یا دادستان هست.
درست.
بعد اون فرد گزارش دهنده همیشه میتونه روند رو ببینه، چه تو سامانه ما ثبت نام بکنی چه انجام
نه. 30 ثانیه نکته پایانی بفرمایید.
یه کد رهگیری میگیری.
بله.
از طریق اون کد رهگیری سیستم موظفه که به شما پاسخگویی داشته
درست.
باشه و دوباره خود شما هم مسئول هستی که ما نتیجه رو برای شما میفرستیم، میگیم آها این مشکل حل شد یا نه. تا شما تایید نکنین از روند پیگیری خارج نمیشه.
درست. بسیار خوب.
من در کلام آخر فقط همین شنوندگان شما میخوام که به این سامانه بپیوندن و به ما کمک کنن که ما بحث پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب ها را از واکنشی به سمت کنشی ببریم.
انشاءالله.
یعنی پیشگیرانه اقدام کنیم. شهروندان ما هر دغدغه‌ای که دارن که مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم و آسیب و تخلف هست تو این سامانه میتونن ما رو امتحان بفرمایند، افتخار بدن به ما، ثبت نام کنن و ما به عنوان خدمتگزار این عزیزان انجام وظیفه کنیم و
درود بر شما.
انشاءالله که بتونیم مثمر ثمر و مفید باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. خدا قوت میگیم به جناب عالی و همکارانتون.
سلامت باشید.
متشکرم از همراهی شما. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. در درباره طرح تکریم ارباب رجوع در محاکم قضایی گفتگو داشتم با آرمان احمدی، مدیر کشوری سامانه سجان و رئیس اداره سازمان‌های مردم نهاد در قوه قضاییه. در هفته گذشته، روزهای پایانی هفته گذشته، دو حادثه تلخ اتفاق افتاد. یک سانحه اتوبوس تعدادی از خبرنگاران بود، خبرنگاران حوزه محیط زیست که در مسیر ارومیه بودند و منجر به جان باختن دو تن از خبرنگاران کشورمون شد، خبرنگاران حوزه محیط زیست. و حادثه تلخ دیگر برای اتوبوس حامل سرباز معلم ها بود که برای هر دو موضوع هم رئیس جمهور و هم رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری ویژه صادر کردن. در این باره گفتگو میکنم با حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای نوروزی سلام بر شما.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما.
تشکر عرض میکنم جریان از دست دادن و فقدان عزیزانمون، خبرنگاران عزیز و سرباز معلمایی که در حال این عزیزان رو در این حوادث دلخراش از دست دادیم. امیدوارم خودم به خانواده‌هاشون صبر جزیل مرحمت بفرمایید.
ان شاء الله روحشون شاد بشه و خانواده‌هاشون هم ان شاء الله سالم و سلامت باشن. بفرمایید آقای نوروزی که مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی در این چند روزه آیا بررسی داشته یا برنامه‌ای رو خواهد داشت، برای اینکه خب در فاصله بسیار نزدیک دو حادثه تلخ این چنینی رو ما در کشور شاهد بودیم.
اصولا ما که در این یکی هفته که گذشتم بعد از دست انتخابات بود گرفتار اعتراضهای کاندیداهای شورای اسلامی شهر روسا هستیم، ولی ما طبیعتا توی این هفته فردا یا پس فردا تشکیل جلسه‌ای باید بدیم در رابطه با خیلی از مسائل ترک فعلی که منجر به این حوادث دلخراش میشه. یعنی این ترک فعل ها مثلا شامل عدم علاقه رانندگی یا مثلا عدم اصلاح جاده‌ای، گاردریل ها و عدم مرمت آسفالت. اصولا متاسفانه در کشور ما تا حادثه‌ای رخ نده و عده‌ای اعتراض نکنن، حالا عده‌ای از مسئولین مثل ما قانون مجلس عزیزان روی نمیارن به این که اصلاح بکنن این مسئله رو که ما از این حوادث سر داشته باشیم. در حال باید پلیس راه و همچنین راهداری و همچنین مسئولین راه و شهرسازی دقت بکنن و عرض کنم که پلیس نباید اجازه بده که اتوبوس بیش از اون ساعت حرکتی خودش حرکت بکنه یا مثلا بیش از سرعت مطمئنه. باید پلیس راه ها کنترل بکنن. از طرفی جاده ها نباید دارای مشکلات اینجوری باشه که ماشین از جاده خارج بشه سر بخوره، یا مثلا از اخری گاردریلی توسط یک تصادف از بین بره باید طوری اصلاح بشه که اینجوری پیش نیاد، یا نسبت به علائم رانندگی در جاده ها باید دقت کافی انجام بشه. در حال یک همچنین بحث معاون فنی ماشین ها، اینا واقعا باید پلیس اینا رو کنترل بکنه. اجازه ندن ماشینی که عرض کنن که معاینه فنی نداره یا اون رانندهش تبحر لازم نداره، تست اعتیاد نداره، یا مثلا فرض همین جاده هایی که عرض کنن علائمش از بین رفته یا جاده هایی که مرمت نشده، اینا طوری باشه که روش وسیله نقلیه حرکت بکنه که منجر به این حوادث بشه. طبیعتا ما به عنوان اصلا ترک فعل مجبور هستیم اقدام بکنیم و این عزیزان رو دعوت کنیم به کمیسیون و طوری اینا رو بازخواست بکنیم که دیگه شاهد این مسئله نباشیم. ما متاسفانه هر از گاهی شاهد در دست دادن این عزیزانمون هستیم. جوانایی که مملکت سرمایه‌گذاری میکنه در مدارس، در دانشگاه ها و اینا فارغ التحصیل میشن، اینا باید یا خبرنگاران عزیز اینقدر زحمت میکشیم تا یک کسی اهل قلم میشه، قلم زن میشه، اهل فکر میشه، اندیشه میشه، ولی با یک سهلنگاری خیلی آسانی را عدد میدیم. برای ما نران هستیم و طبیعتا همونطوری که حالا رئیس محترم جمهور هم دست بودن رئیس قوه قضاییه باید واقعا بررسی بشه و کسانی که ترک فعل کردن وظیفه‌شون انجام ندادن مورد بازخواست واقع بشن. طبیعتا ما هم در کمیسیون حقوق قضایی فردا و پس فردا انجام وظیفه خواهیم کرد و این کار رو دنبال خواهیم کرد ان شاء الله.
ان شاء الله. بسیار خوب، پس انشاءالله در روزهای آینده با شما در ارتباط خواهیم بود و نتایج پیگیری ها برای شما رو جویا خواهیم شد. متشکرم از شما، خدا نگهدار. درباره پیگیری ماجرای سانحه اتوبوس خبرنگاران و اتوبوس عامل سرباز معلم ها که منجر به جان باختن تعدادی از این عزیزان شد گفتگو داشتم با جناب رسام نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی. ۳۱۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو. ۱۶۲ تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما و پل ارتباطی شما عزیزان شنونده با این مجموعه. شما عزیزان شنونده با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا، ضمن اینکه میتونید این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیف هم برنامه‌های پیشین ما رو دنبال کنید، در دیوار مخاطبین ایران صدا هم میتونید که نظرات خودتون رو ثبت بفرمایید. در ادامه برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات برجام و واکنش‌هایی که به صورت وزیر خارجه آمریکا و فرانسه بوده مبنی بر صبر برای بازگشت ایران به برجام. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون اعلام کرده که ایران هیچ وقت برجام رو ترک نکرده که بخواد به برجام برگرده، این آمریکاست که باید تصمیمش رو بگیره و با لغو تحریم‌های غیرقانونی و اجرای تعهدات برجام بازگرده. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که سابقه عضویت در تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو هم در پرونده کارشون دارن. آقای زهروند سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، روز شما بخیر جناب حسینی. عرض سلام دارم خدمت شنونده محترم برنامه.
عرض ادب و ارادت. آقای زهروند بفرمایید که طرف غربی در آستانه دور هفتم مذاکرات برجامی به دنبال چه اهداف و یا چه فضاسازی هایی هستند؟
بله، من صحبت های آقای بلینکن و آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه رو هم که نگاه رصد کردم، ناظر بر این هست که از یه به اصطلاح میگن با دست پس میزنن با پا پیش میکشن، سعی داره کماکان هم در واقع امتیاز نده و هم این که در واقع به نوعی ایران رو فقط متهم بکنه به این که از برجام خارج شده و این که توافق هسته‌ای در حال اتمام هست و این ایرانه که باید تصمیمات شجاعانه بگیره. سوال اینه که چه تصمیمی قرار است ایران بگیره؟ این شما هستین که همواره عنوان کردین توافق هسته‌ای به نفع شما بوده و شما در امنیت بالاتری قرار گرفته اید و اذعان هم دارید که خود شما از برجام خارج شده. آقای ترامپ بحث از این کردن که با طولانی شدن مذاکرات بازگشت به برجام برای آمریکا دشوار میشه. یه نکته ای که در این میون در خور توجه بود برای من اون این است که از یه طرف داره عنوان میکنه آقای بلینکن میگه که ادامه پیشرفت هسته ای ایران سبب داره میشه که ایران در یک سطح بالاتری قرار بگیره از توانایی هسته ای که اسلام بهش میگه آستانه گریز هسته ای و میگه کار برای آمریکا دشوار میشه. اینجا میشه متوجه شد که اولا آمریکایی‌ها قرار ندارن که در واقع تحریم‌ها رو لغو بکنن. این نکته مهمه.
بله.
نکته بعدیش هم این هستش که انتظارشون این بود که ایران سریعتر به این توافق دست پیدا کنه، یعنی بپیونده و آمریکا برگرده به برجام، که هم ایران در موضع پایین‌تری باشه، هم ظرفیتش دوباره برون سپاری بکنه و هم که بتونن از اون موقعیت مکانیسم ماشه علی ایران استفاده بکنن. میگه حالا اگر ایران در سطح آستانه قرار بگیره اون وضعیتی که قبل از برجام داشت، خب بنابراین دیگه ما نمیتونیم علاوه بر اینکه بخوایم ظرفیتاشو به ما بده، مسائلی مثل منطقه‌ای، موشکی، حقوق بشری رو حالا مطرح بکنیم و میگه خب بنابراین دیگه ارزشی نداره ما برگردیم به برجام. حالا سوال برای ما اینه، خب شما برنگردیم به برجام، شما اینکه اصرار دارین برگردیم. آقای لودریان هم همینو میگه، میگه داریم به مرحله سختی میرسیم. این مرحله سخت همون ادامه پیشرفته ایست که ما داریم در چارچوب برجام انجام میدیم و این نشون میده که اون چرا که مجلس مصوب کرد مصوبه درستی و ایران رو در موضع قدرت نشونده و باز برای اینکه اینها باز میخوان بازی درارن، نمیان بگن که خب باشه حالا که ما اگر میخوان ایران رو در برجام نگه داریم بیان تحریم ها رو لغو کنیم، حاضرم نیستن اون کار رو بکنن. که بعد آقای لودریان میگه که باز ما نیاز به تصمیمات شجاعانه و محکم داریم. نمیدونم این شجاعت رو کی باید به خرج بده، دولت ما یا شما؟ ما که نیازی به ما که واهمه نداریم، ما که برخورداری نداشتیم از برجام، شما بودین که از یه طرف استفاده کردیم. لذا میخوام بگم تناقض رو خشنگ شما در اظهاراتشون میبینین، یعنی موقعیت ما از یه طرف میشه برایشون عامل این وحشت به نگرانی، بعد نمیدونم چه اهرمی مثلا در داخل ایران دارن که عنوان میکنن اگر شما نپیوندی شجاعت به خرج دادی ما در برجام نمیخوب نیو. چه اتفاقی میفته؟ تحریما که همجور ادامه داشته، ما تحریما رو به فرصت تبدیل کردیم، همجور آقای روحانی هم اشاره کردن این دو سال اصلا برای خود ایشون هم قابل تصور نبود این همه پیشرفت. پس بنابراین برجام برای ما خروجی نداشته و بدانیم که اینها قصدی هم ندارن بر لغو تحریما. اتفاقا ببینید مسئول پرونده ایران هم دیروز یه موضع گیری کرد در امریکا و گفت ما به هیچ عنوان قرار نداریم که تحریم های غیر هسته‌ای دوره ترامپ رو هم لغو بکنیم. خب این یه مجموعه است، اگه لغو تحریم های اتفاق نیفته ما هیچ برخورداری به دست نخواهیم آورد.
بسیار خب، خیلی کوتاه بفرمایید جمهوری اسلامی چه واکنشی و چه موضعی باید داشته باشه.
من فکر میکنم موضعی نمیخواد، ما همین موضع متین خودمون رو داشتیم و قرار نبوده که ما
همین روند رو ادامه بدیم،
همین روند رو ادامه باید بدیم و بدانیم که اتفاقا قدرت ما و موقعیت ما حتی در هر نوع مذاکره احتمالی هم قرار گرفتن در سطح بالاتر از توانایی و تکنولوژی هست، از جمله در حوزه هستی.
خیلی متشکرم آقای زهروند، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون،
روز شما بخیر. درباره آخرین تحولات برجام گفتگو داشتم با دکتر ابوالفضل زهروند، عضو پیشین تیم مذاکره کننده هستی. خب جهت اطلاع شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که بعد از این بخش جدیدی به برنامه رویداد اضافه شده و از امروز تقدیم شما خواهد شد همراه با سخنگویان، که در این بخش سخنگویان کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی همراه ما هستند و درباره اقدامات انجام شده در کمیسیون تخصصی خودشون و برنامه های پیش رو صحبت خواهند کرد. در اولین بخش امروز جناب آقای خضریان همراه ما هستند، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. آقای خضریان سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه، انشالله سلامت باشید.
درود بر شما. بفرمایید که در اقداماتی که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی داشته طی ماه‌های اخیر مهمترین فعالیت و مهمترین اقدامی که داشتید و به سرانجام رسیده و به نتیجه رسیده و گزارش اون رو میتونید به هموطنان بفرمایید چی است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب سلام احترام خدمت شنوندگان محترم. کمیسیون اصل 90 در هفته گذشته یک گزارشی که خب کار نهایی شده بود و باید قرائت میشد دستن قرائت شد، مربوط به اصلاح قانون چک بود. بله. و موضوع برمیگرده به مصوباتی که مجلس شورای اسلامی طی سالهای گذشته روی قانون چک داشته که آخرینش هم در سال 1400 صورت گرفته. خب بحث اصلاح قانون چک در سال گذشته کمیسیون اسناد بهش ورود کرد و مصوبه مجلس در سال 1397 رو که دولت موظف بود اجرا بکنه از بانک مرکزی و مسئولین محترم دولتی مطالبه کرد، مبنی بر اینکه چرا این قانون تا به حال اجرا